در سمت تو هم دلم باران، دستم باران، دهانم باران، چشمم باران. روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم. هر اذانی که میوزد پنجره ها باز میشوند، یاد تو کوران میکند. هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود. کاش من همه بودم، با همه دهان ها تو را صدا میزدم. کفش های ماه را به پا کردم، دوباره عازم تو هم. تا بوی زلف یار در آبادی من است، هر لب که خنده ای کند از شادی من است. زندگی با توست، زندگی همین حالاست.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام علیکم و رحمت الله. سلام میکنم خدمت تک تک دوستان عزیزم، بیننده های خوب و نازنینمون از تهران، پایتخت کشور عشق و ایمان، در یک هوای کاملا بارانی به تک تک دوستانمون سلام میکنم. سبد سبد این گلهای زیبا تقدیم شما که همیشه بهترین دو همیشه همراه. حاجای آبدینی سلام علیکم و رحمت الله، خیلی خوشحالیم خدمتون هستیم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بینندگان عزیز. بنده هم به نوبه خودم میلاد حضرت زهرا سلام الله علیها رو که ما اون روز نبودیم، ولی خب آثار این حقیقت عظیم باقیه و انشالله به هر روز ما کشیده میشه، به همه بینندگان عزیز و به شما و به همه دوستان تبریک عرض میکنم. انشالله جذبه های حضرت زهرا سلام الله علیها همیشه بر سر ما باشه و ما بهرمند ازش باشیم.
انشالله ما هم خدمت شما، خدمت خانواده محترم تبریک عرض میکنیم و خدمت تک تک دوستان عزیز و نازنینمون. خیلی خوب وارد بحثمون بشیم، با حدیث قدسی آغاز میکنیم و انشالله بعدش هم قصه حضرت موسی علی نبی جنا و آله و علیه السلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة، ولیم و حافظم و قائدم و ناصرم و دلیلم و عینا، حتی تسکنه ارزک توعا و تمتعه فیها طویلا. انشاءالله از یاران، یاوران و بلکه سرداران حضرت باشیم
انشاءالله،
و وجود حضرت در تمام عرض وجود ما انشاءالله خدای سبحان او رو قرار بدهد و این سکونت حضرت و اطاعت ما از حضرت در عرض وجودمون طولانی و بلند مدت الی یوم القیامه باشد و تمتعه فیها طویلا انشاءالله. خب در محضر احادیث قدسی هستیم ابتداعا و استفاده میکنیم از خطابات حدیث قدسی که خدای سبحان به انبیا خطاب میکرد. گاهی وحی بود به عنوان کتاب آسمانی و گاهی وحی بود در قالب احادیث قدسی، که تفاوتش این است که در خود وحی کلام هم از خود خدای سبحان است، اما در احادیث قدسی کلمات از اون نبی الهی است، اما معنا و اون حقیقت از جانب خدای سبحان القا شده. لذا احادیث قدسی خطاباتی بوده که خدای سبحان به حضرات انبیا داشتند و اونها برای مردم به عنوان احادیث قدسی نقل می‌کردند. در اینجا در محضر این حدیث هستیم که خدای سبحان خطاب کرد به موسی کریم که ان الله سبحانه اوها الی، وحی کرد به سوی موسی ازا جئت للمناجات فاصحب معک من تکون خیرا من، اگر میخوای این دفعه برای مناجات با من پیش من بیای، یک کسی رو همراهت بیار که تو از او بهتر باشی.
حضرت موسی از او بهتر
باشی. بله دیگه، یعنی یک کسی رو که تو از او بهتری همراه خودت تو بیار، که تو از او بهتری همراهت بیار، با من تنها نیا. فجعل موسی لا یعترض احدن الا و هو لا یجسر ان یقول انی خیرون من. سراغ هر کی رفت، هر کی رو فکر کرد که اینو ببرم اونو ببرم، دید جرأت نداره و این جسارت رو نداره و این باور رو نداره که موسی از او بهتر باشد. موسی کلیم است، رسول اولوالعزم است، اما در این حال ببین این درس برای ما خیلی درس بزرگیه که انسان فکر نکنه حالا اگر من عباداتی دارم، اگر من علمی دارم، اگر من ثروتی دارم، اگر من شغلی دارم، مقامی دارم، فکر کنه حالا این دیگه از دماغ فیل افتاده و خدا عنایت ویژه به این کرده و این دیگه برتر از بقیه است. این موسای اولوالعزم خداست، بنده برگزیده خداست که وجتبیناهم و هدیناهم و استفیناهم، اینها رو برگزیده، اینها رو مثل اون ثمراتی که دانه دانه سوا میکنن وجتبیناهم، یعنی دونه دونه سوا کرده. اما در این حال وقتی بهش میگه که با یکی بیا که تو از او بهتر باشی، میگه هرچی نگاه کردم، هرکی رو تصور کردم، جعل موسی لا یعترض احدا الا و هو لا یسر ان یقول اینی خیرون من. دید نمیتونه ببینه این از او بهتر باشه، خودش رو بهتر از او نمیدید. فنزل عن الناس، از مردم که روگن گفت نه اینا که نمیشه، خدا نگفته بود که حالا حتما یه آدم بیار، تو یکی رو بیار. گفت خب پس میرم سراغ حیوانات، از انسان ها که کسی که من بهتر از او نمیدانم خودم رو. رفت سراغ حیوانات و شرع فی اصناف الحیوانات،
رفت سراغ
حیواناتو که من مثلا این حیوان رو همراهم ببرم، اون حیوان رو همراهم ببرم. بعد حتی مر به کلب اجرب، رسید به یه سگی که مریض بود و مثل مثلا این جراحت های زیادی داشته باشه که بوی عفونت و گندیدگی این رو فرا گرفته باشه. حتی مر به کلب اجرب فقال اصحب هازا، اینو ببرم با این برم که مثلا دیگه حالا این با این وضعش. فجعل فی عنقه حبلا، یک تنابی به گردن این انداخت رو به عنوانی که همراه باشه، ثم مر به با این حرکت کردن. فلما کان فی بعض طریق، یه خورده که راه رفت، شمر الکلب من الحبل و ارسله، تنابو باز کرد و اون سگ رو هم آزاد کرد که بره. فلما جاء الى مناجات الرب سبحانه، وقتی رسید قال یا موسی اینما امرتک به، اونی که امر کرده بودم رو چرا اطاعت نکردی؟ پس کو کسی که همراهت بیاری که تو بهتر از اون باشی؟ قال یا رب لم اجده، هیچی رو پیدا نکردم که من از او بهتر باشم.
الله اکبر،
یا رب لم اجده، هیچی پیدا نکردم که من از او برتر باشم. فقال الله تعالی و عزتی و جلالی، قسم به عزت و جلالم، لو اتیتنی به احدن لمحوتو که من دیوان نبوه، اگر چیزی رو همراه خودت می آوردی که تو بهتر از اون باشی، به فکر کنی تو بهتر از اونی، از اسمت رو از دیوان نبوت حذف می کردم و محو می کردم.
واه چه بحث.
تکلیف ما اون معصوم بوده، تحت حفظ و عنایت ویژه خدا بوده، نسبت به همه عالم خودش رو این جور می بینه که برتر از هیچ چیزی نمی بینه. ما ببینیم تو خانوادهمون، تو دوستانمون، تو محیط کارمون، تو اجتماعمون، تو ارتباطاتمون، ببینیم گاهی افراد رو چقدر تو ذهنمون، حالا گاهی کسی ابراز میکنه، گاهی ابراز نمیکنه، اما تو ذهنش، تو درون خودش یه حالتی که مثلا من بهتر از اینم. گفتن بعضی از اولیاء الهی وقتی رد میشدن، دیدن یه کارگری داره از این نردبون طبقه دو طبقه بالاتر نردبون گذاشتن، داره این کاگل میبره بالا، اون موقع کاگل میکردن،
بله،
که میبردن پشتبون رو کاگل کنن تا بارندگی، که وایساده بود وقتی نگاه میکرد عشق میریخ که خدایا تو چه لطفی به من کردی، من که قابل نیستم، که الان من اگه جای اون بودم با این سختی چجور باید درآمد درمیوردم و چجور با زندگی میگذروندم، من که هیچ برتری ندارم، از اون کاری نکرده که من بهتر از او باشم، اما روزی من رو راحت تر قرار دادی. و اون روز یعنی نگاه انسان اگر اینجوری باشه که سخت در این شرایط رو که میبینه احساس بکنه که این میتونست الان اونجا باشه و اینم دلیل برتری اون نیست که الان اونجا نیست، یک جابجایی به سرعت میتونه انسان رو از این رو به اون رو بکنه، یه عزیزی رو میتونه ذلیل بکنه و یه ذلیلی رو میتونه عزیز بکنه. که لتقربلن قربله، کسانی که در نظر انسان حقیر میان، کوچک میان، ضعیف میان. اگر انسان این نگاه تو درون شکل بگیره و اینا رو اینجور ببینه، موسای کلیم رو میگه دیوان نبوت محو میکردن. حالا ببینید اگر کسی این نگاه رو داشته باشه، تکبر تو وجود شکل میگیره، عجب تو وجود شکل میگیره. چقدر روابط مؤمنین بر این اساس جامعه با این نگاه چقدر زیبا میشه. حتی یک کودکی رو که ببینه انسان باور نمیکنه که از او برتر است. چرا؟ او هم ملکوت عالم آمده. امام سجاد علیه السلام فرمود اگر یه موقع دیدید نسبت به یک کسی خودتون رو برتر میبینید، به این نگاه برگردید که یقین داری که تو گناه کردی و معصوم نیستی، یقین داری، اما نسبت به او شک داری که آیا این خطایی ازش سر زده، نمیدونی، ولی از خودت یقین داری که یه همچین کاری رو کردی.
یعنی اون بر فقط احتماله.
پس با این نگاه احترام به او رو باید به عنوان یک کسی که برتر از خودت داشته باشه. اگر انسان این نگاه رو دید، حتی در جایی که خطایی از کسی میبینه، ما چه میدونیم که این بعدش توبه کرده یا نکرده، و چه میدونیم که این در حقیقت گاهی اضطرار مجبورش کرده بوده، به اینجا کشیده شده بوده، لذا شماتت کردن خیلی بده. البته انسان نباید امر به معروف و نهی از منکر ترک بکنه، این با این منافات نداره ها. امر به معروف و نهی از منکر سر جاشه. انسان باید از لذا دارد که آیا میشه گفت به یک کسی اگر عمل زشت انجام داد به این بگیم فاسق؟ میگه نه، بگید این فاسق العمل، عملش بده، نه خودش، عملش بده. فاسق العمل، عمل زشت انجام داده، اما ذاتش نه. ذات رو به این کسی نمیتونه ذات رو متهم بکنه که بله اگر در جای امام معصومی، نبی الهی، ولی الهی که برای ما یقین آور باشه کلامش، اونجا فرمودن مثل تبت یدا ابی لهب و تب، اینجا در حقیقت چی هستش؟ برای ما حجته. اما به این راحتی نمیشه. بله کسی که گناه آشکار علن فسق آشکار داره، ملاک به ما دادن. مثلا شما ایام ده فجر، بالاخره اون شاه ملعون با ستم هایی که کرده بود، برای ما یقینی است که او فاسق است، ذاتن و صفتن فاسق است. دستش به خون بسیاری از جوانان به سلام مملکت آلوده بوده و سرقت و دزدی نسبت به اموال مردم بسیار. حالا اگه کسی دیگری هم مبتلا شد به همون خصوصیات، ما همون نگاه رو داریم. اما اینجور نیستش که به سادگی، به هر سرعتی، با یه عمل ساده‌ای بتونیم کسی رو چکار بکنیم؟
متهمش بکنیم.
خیلی کلام بلندی است که کسی رو جرأت نکرد، نه انسانی رو، بلکه نه حیوانی رو، نه شیئی رو که بگه من برتر از اون هستم. چون همه چیز در عالم تجلی اسماء خداست و ظهور خداست.
و باز هم همون کلام حضرت حق که وجودی رو خاضع‌تر و خاشع‌تر از موسی نیافتند.
رضا به نبوت منظور. این اینا آثار ملکات وجودی است. اینا به ما درس عینی و هم چرا موسی شد، این نگاه رو داشت، این نگاه رو داشت. خب باز هم سلام علی موسی و هارون، و اذن میگیریم از حضرت موسی و هارون علی نبینا و آله و علیهم السلام، اذن میگیریم از این دو بزرگوار تا قصه اونها رو در محضرشون باشیم. البته این حدیث قدسی هم قصه اونهاست، اما در این حال یه سلسله و سیری در سیره حضرت موسی علیه السلام داریم. خب بعد از اینکه این جریانات سحره و غلبه موسی کلیم بر اونها ایجاد شد و جریان مؤمن آل فرعون محقق شد و اون برج که سرحی که برج بلندی که
منهدم
شد، اینها که قصهش و تفصیلش و سیرهی که از اون استفاده می شد به امر الهی محقق شد، از اینجا به بعد حالا کم کم موسی علیه السلام یک قدم‌های جدیدتری رو گام برمی‌داره، گام‌های جدیدی رو آغاز می‌کند. چرا؟ چون تا به حال فقط اثبات نبوت خودش رو برای فرعونیان می‌خواست بکنه، از طرفی البته برای عموم مردم به تبع، ابتدا برای اونها، و نگاه دوم این بودش که نشون بده که خدای سبحان قدرتش غالب است بر قدرت حتی مثل فرعونی که قلبه ها در چند جا در حقیقت خودش رو همینجور که عرض کردیم نشون داد.
بله.
اما سختی، همیشه سختی کار انبیا عمدتاً در مقابله با ستمگران نبود، با حاکمان جور نبود، با اینکه خیلی سخت بود،
اما فقط اون نبود،
اما اصل سختی اون نبود، اصلا اصل سختی اون نبود. او سخت بود اما اصل سختی اون نبود. اصل سختی همیشه بعد از اینکه این جهت شکل می گرفت که اونها کوتا می آمدن یا به هر دلیلی مسامحه می کردن، به هر دلیلی مجبور می شدن، جامعه سازی، جمع کردن اهل ایمان، کنار هم قرار دادن اینها، جلوگیری از در حقیقت اون تنش‌های درونی، با توجه به اینکه یه فرهنگی قبلا شکل گرفته بود که این فرهنگ نزدیک 300 سال بر اجداد و آبای اینها حاکم بود و به صورت یه امر کاملا ملکه نفسانی تو همه اینا از کودکی شکل گرفته بود و باهاش انس داشتن، شکستن این فرهنگ، از بین بردن این فرهنگ و تصحیح این فرهنگ جزء سخت‌ترین کارهایی است که انبیا گاهی بر اون اولی موفق شدند که در مقابل ظالمان، در مقابل حتی با عذاب‌های الهی که پیش آمد، اما این دومی از اون چیزهایی بودش که نتیجه نهاییش فقط در زمان ظهور به اون چیزی که در روایت آمده محقق میشه. دیگه مراحل قبلیش همه مراحلی از اونه، مثلا مراتبی از اونه، به اون سمت باید حرکت کرد،
یعنی شکل گیری یک جامعه منسجم و تشکیل حکومت،
تشکیل حکومت و تغییر تمام فرهنگ سابق و ایجاد فرهنگ جدید الهی. ایجاد فرهنگ الهی، تغییر مبدأ میلها،
اقامه توحید،
اقامه توحید. ببینید ما شاید تو تاریخ حضرت داوود و سلیمان رو داریم، به خصوص حضرت سلیمان رو که حاکمیت الهی مقتدرانه ایجاد کرد و به طوری که حتی در حقیقت غیر انسانها، جن هم در قرآن بفرماید تحت تسخیر او قرار گرفتن در اون دوران که نمیتونستن تخلف کنن، اونا هم نمیتونستن. شاید تو دوران مختلف این دوره مقتدرانه ترین دورانه، حالا تعبیری هم که خود حضرت سلیمان داره که از خدا میخواد که ملکی که نه قبل نه بعد به کسی داده نشده باشد به عنوانی که آمده. اما در این حال این جامعه تغییر فرهنگ در مبدأ میل افراد ایجاد نشد به طوری که وقتی سلیمان از دنیا میره این باقی بمانه. به سرعت تغییر ایجاد شد بعد از وفات سلیمان، چون یک به اصطلاح تغییر فرهنگ، مثلا ببینید جریان پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم که 11 سال حدوداً 10 سال خورده 11 سال حاکمیت حضرت در مدینه محقق شد و بعد هم شهرهای دیگر، به سرعت بعد از وفات پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم به دست به اصطلاح نفاق درونی جامعه به کلی یک دفعه دوباره سمت و سوی فرهنگ تغییر کرد
که برگردن به همون حالت،
برگردن به همون حالت‌های سابقه، که همون حالت‌های سابق دوباره چی شد؟ شروع شد به تکرار و برگشتن، به طوری که طول نکشید که تمام اون، چرا؟ چون این تغییر فرهنگ، نه نعوذ بالله پیغمبر اکرم صلی الله علیه و سلم قدرت نداشت، نه زمان بره، زمان بره، یعنی اینجور نیستش که نقص از فاعلیت فاعل باشه که پیغمبره، از فاعل نقص نیست، بلکه نقص به قابل برمیگرده. تغییر این فرهنگ در قابل، در افراد، در جامعه، این در حقیقت زمان بره، چون زمان بره حتما باید یه دوره طولانی شکل بگیره، باید تدریجی تغییر ایجاد بشه. تغییراتی که به صورت انقلاب آغاز میشه آغاز خوبی است، اما انقلاب برای تثبیتش حتما یه دوره طولانی رو میخواد که اون هم تو جهات خود انقلاب این سیر ادامه پیدا بکنه، و الا به سرعت عناصر واپسگرا همین انقلاب رو چکار میکنن؟
برش میگردونن
عناصر قبلی و فرهنگ‌های قبلی و مبدأ میل‌های قبلی رو برمیگردونن و به سرعت میبینی ارزش‌ها دوباره تغییر کرد.
یعنی فرهنگ جدید باید تعریف بشه و باید جا بیفته،
جا بیفته و طولم میکشه تا تثبیت بشه. البته باز اینجا ببینید، اینا که دارم میگم همه قصه حضرت موسی علیه السلام و قصه موسی علیه السلام است که در امت ختمی هم تکرار شده و در امروز ما هم تکرار میشه. یعنی یه ابتلای عام نیست که قرآن داره ذکر میکنه، یه ابتلای، امروز هم ما مبتلا به همین هستیم.
البته اقشار مختلف نسبت به این تغییر روندهای مختلفی دارن، همه یک جور نیستن. یعنی یه عده‌ای همیشه نسبت به این تغییر آمادگی بیشتری دارن، سرعت بیشتری دارن، تغییر بیشتری هم میکنن. همین جایی که در قصه موسی علیه السلام داشت، اونجا داشتش که به اصطلاح ایمان آوردن، فقط چی؟ الا ذریتن، یه عده جوان بهش ایمان آوردن، اینها آنچنان به سرعت تغییر کردن، در خدمت موسی قرار گرفتن، تو برهه‌های مختلف فتنه‌های سنگینی که بعد از این ایجاد شد به همراه این دوران 40 ساله بودن در مصر و دوران 40 ساله‌ای که بعد از عبور از دریا باز محقق شد، این جوان‌ها که بعداً حالا بعد هر کدوم رشید میشن، سن و سالی پیدا می‌کنند، اینها خیلیشون اونجا بقا پیدا کردن، ماندن، همراه موسی علیه السلام بودند و جزو مخلصین در حقیقت کسانی بودند که به موسی ایمان آوردند، چون از ابتدا فرهنگشون بیگونه‌ای تغییر کرد، مبدا میل در وجودشون تغییر کرد، ملکات وجودیشون تغییر کرد. به خصوص تو جوان این سرعت تغییر خیلی زیادتره. همون جوری که این تغییر در جهت اصلاح به سرعت ایجاد میشه، در جهت فساد هم و افساد هم سرعت ایجاد میکند. تغییر جوان اصلا قلبش سرعت انقلاب تو وجودش زیاده و لذا همیشه دشمن هم به دنبال در حقیقت چی هستش؟ به دنبال تسخیر همون دلهاییست که آمادگی بیشتری دارن و انبیا هم همیشه به دنبال مخاطب قرار دادن همین دلهایی هستن که جوانی که به سرعت میتونه اگر قبول کرد پای او تا پای جان بیسته و میسته و تا مرز شهادت جلو میرن، که این کار تو طول تاریخ همیشه بوده. خب این جریان از حالا به بعد برای موسی کلیم تا وقتی که مقابله با فرعون فقط بود، فقط مقابله با فرعون بود، کار واضح‌تر، روشن‌تر بود و خودش بود و هارون سلام الله علیه ما و مردم هم بنی اسرائیل هم تماشاچی موسی کلیم تا ببینن که با فرعونیان چی کار میکنه. خب اینجا کار ساده بود، کار رو دوش خود موسی علیه السلام بودش و اون هم چون انبیا خستگی ناپذیرن و عزمشون گره خورده به عزم خداست، به هیچ وجه نه خسته میشن، نه اپا میفتن، نه ناامید میشن. هیچ راه ندارد، یأس راه ندارد، ناامیدی راه ندارد، عزمشون علی الله هست، توکلشون بر خدا، توکل تو علی الله هست و هیچ سستی ندارن. تعبیری که در بعض از نقلان وارد شده که انبیا خستگی احساس نمی کنن. یه روایت زیبایی هم از امام صادق علیه السلام است که ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، اگر نیت قوی شه بدن احساس خستگی نمی کنه تو کاری. لذا هر چقدر نیت انسان قوی تر میشه تو هر کاری، تو هر حتی اگه مادیه، هر چقدر شدیدتر باشه این نگاهش، باورش به این کار بیشتر باشه، خستگیش کمتره. عادی معلوم هم هست کسانی که یه کاری رو برای خودشون ضروری میبینن، میبینی خستگی ناپذیر اون کارش کار میکنن،
انجام
میدن، به این سال دیگری میبینی نه یه ذره، چون اون اعتقاد ما ضعف بدنون اما قویت علیه نیه، چون انبیا در اوج نیت و اونم ارتباط نیتشون با خدا هستن، لذا خستگی ناپذیرن.
یه تعبیری وقتی توی جلسه من از شما شنیدم که هر وقت خسته شدید برگردید به نیتتون، مسیرتون، حالا بازنگری بکنید.
یک جا در قرآن ذکر شده، اونم در رابطه از موسی علیه السلام است، باز هم همین مربوط به قصه ماست، که وقتی که اینا داشتن، دورانی بود که موسی کلیم بعد از این جریانات به دنبال اون به اصطلاح رشد بالاتر بود موسی کلیم، و از جمله که دنبال این بود که یک کسی که عالم تر است رو خدا به او معرفی کنه، بره خدمت او باشه، که جریان خضر بود که وقتی دو قرآن دارد حرکت میکنه میرن، یه علامتی رو گذاشتن که ماهی بود که همراهشون بود، که ماهی خوش شده که همراهشون بود، ماهی هایی که خوش میکنن، دودی میکنن، خوش میکنن که همراهشون هست. این علامت در قدر سفر بود. یه جا موسی کلیم احساس کرد که از سفرشون احساس خستگی کرد. تو قرآن دارد که لقد لقینا من سفرنا هازا نسبا، احساس خستگی میکنه. تا احساس خستگی کرد فهمید یه جای کار اشکال داره،
یه جای میلنگه،
برخلاف ما که تا دائما احساس خستگی میکنیم و احساس میکنیم خب دیگه کارامونو خوب کردیم، خسته شدیم، حالا باید استراحت کنیم. تا احساس خستگی کرد احساس که یه جای کار میلنگه، لذا برگشت به اون گفت اون قضا آتنا قضا انا، اون قضا رو بیار. تا گفت آتنا، گفت یادت فلان جا وایسادی، اون پرید تو آب که اصلا علامت بود که تو قرآن داره. بعد اونجا داد پس باید برگردیم اونجا. این علامت خستگی خودش یه علامت بود که ناهمگونی ایجاد شده، یک در حقیقت کار به اصطلاح غلطی شکل گرفته، نه خلاف عصمت، یه کاری شکل گرفته که باید جبران بشه. لذا انبیا این نگاه رو داشتن. پس از جانب موسی کلیم هیچ خستگی امکان پذیر نبود. از جانب اون جوانان و افرادی که اولین دسته از قومم بودن که اینها ایمان آورده بودن، اگر یادتون باشه که اون آیاتی که در سوره یونس در محضرش بودیم، اگر یادتون باشه، من حالا اگر که سوره رو بتونم زودتر بیارم که طول نکشه، در اون آیات داشتش که به اینها دستور داده. ببینید اینا چقدر تو جامعه سازی و تغییر اینا دستورات کلیدی است که ما به راحتی ازش عبور میکنیم. اونجا دارد که بسم الله الرحمن الرحیم، فما آمن لموسی الا ذریه من قومه علی خوف من فرعون و ملئهم ان یفتنهم و ان فرعون لآل فی الارض و انه لمن المسرفین، که قبلا اینو داشت از اینجا. و قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، اینا خطاب به کیه؟ این قوم، همون دسته اولی و حلقه اولی که ایمان آوردن به موسی، یعنی اون خالص ها که بصیرتشون اینقدر نافذ بود و شجاعتشون اینقدر زیاد بود و تحملشون اینقدر بالا بود که در مقابل تهدیدهای فرعونی که سحره رو تکه تکه کرد و مؤمن آل فرعون رو با شکنجه کش و آسیه رو با شکنجه در حقیقت به شهادت رسون، همین رو دیده بودن. اما پای کار موسی علیه السلام ایستاده بودن و اصلا هم در حقیقت توقعی از موسی نداشتن که از اینا بخواد حمایتی بکند، چون موسی برنامه‌اش هدایتگری بود، قرار بودش که در مقابل نظام ظلم فرعونی به گونه حرکت بکنن که اگر تو دستگاه فرعونی و از قبطی‌ها هم کسی هست که امکان هدایت هست اونم هدایت شه، نمیخواست اون رو به صورت نابود کنه. قرار برای نبود که حالا که عصا دارن بزنن در کوهوز خلاصه فرعون رو بریزن به هم دیگه و همه چیز رو خلاصه نابود بکنن، نه،
با معجزه همه چیز
رو دستشون بگیرن. با معجزه قرار نبود هدایت، با معجزه قرار بود اثبات نبوت بشه، با معجزه قرار بود نشون داده بشه که قدرت فرعونی قدرت مطلق نیست،
حق و باطل روشن بشه،
روشن بشه، فقط این مقدار قرار بود با معجزه رو. بعد اینا دارد که قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما الان عنوان، ببین الان مشکل ما اینجا این است که ما جامعه رو اگر که به صورت کلی به 10 دهک تقسیم بکنیم، 10 دهک یعنی 10 تا 10 درصد،
خب
که میشه 100 درصد، تو هر جامعه مراتبی از در حقیقت چی هستش، اعتقاد هست، این عادیه طبیعیه که خلاص اعتقادات مراتبی دارد، نمیخوایم بگیم این برتر از اون است همونجوری که تو اون، اما مراتب در کار است، عده‌ای در حقیقت پایدارترن به لحاظ اعتقادشون، عده‌ای سسترن، عده‌ای هر جا که غلبه باشد معمولا میل به او پیدا، عده‌ای نه اصلا اهل فسادن، همه جور در
حقیقت تماشاچی هم
تماشاچی هم، ببین اینا همیشه بوده تو هر جامعه ای هست، همیشه این بوده. یه عده‌ای موتور حرکتی جامعه هستن، اینا زیاد نیستن، اما درصدی هستن که حضورشون در صحنه یک اجتماع این جریان سازه. اگر اینها خوب توی اجتماعی به اصطلاح حاضر باشند، حضور اینها چون دهک‌های بعدی تشکیکیه، یعنی مراتبه،
بله.
بعضی دهک‌های مثلا دهک، اگر بگیم مثلا دهک دهم موتور حرکتن، دهک نهم و دهک هشتم اونا چی هستن؟ خیلی به اینا نزدیکن. مثال سادهش بخوایم بزنیم، از اون بیاریم توی مسئله ساده تر، مثلا توی محله میبینید که بعضی ها دغدغه های جدی دارن که محله اصلاح بشه، خوب بشه، عمرانیش خوب باشه، اعتقادیش خوب باشه، دنبال یک کسی رو چند وقت پیش دیدم که یک کلیپی ازش گذاشته بودن، یه نفر توی به اصطلاح شهری این یا روستایی، این انقدر دغدغه من بود تونسته بود همه مشکلات اون روستا رو که سالیانی هیچ کسی همت نمی که، همه ازش رنج می بردن، اما هیچ که جلو نمی افتاد که برای حلش جلو بره، این راه افتاده بود، مردم هم با خودش همراه کرد، رفته بودن این اداره اون اداره، این کار اون کار، جاده کشیده بودن، آب کشیده بودن،
آفره.
همه رو با این که رفته بود با یکی یکی مسئولا مردم هم رو انداخته بود، برده بود، گفت اگه نکنید مردم مثلا دنبال این کار میان، اینجوری میکنن، ناراضی ان، اینجوری میشه. وقتی که یه تحرکی شکل گرفته بود، یه نفر بود اما تونسته بود که مشکلات اونجا رو رو، چون اینا گاهی میخواد که یک نفر را بیفته. موتور حرکت خیلی مهمه توی این جوامع. اون موتور حرکت که اون دهک اولا، اگر اینها حرکت قوی تو جامعه داشته باشن، به سرعت دهک دوم و سومی که نزدیکشون هستن جذب اینجا میشن. مثال خواستم بزنم، باز مثل این که مثلا تو مسجد یه عده نماز میان، از اینا یه عده انگیزه دارن واقعا. فرض مثلا سوال که یه خورده اوضاع بالاخره به خاطر کرونا یه خورده سخت‌تر شده، فرض مثلا است که اگر اینهایی که انگیزه دارن، من اینو برای بچهای دانشجو میگفتم همیشه، گفتم ببینید تو دانشگاه مثلا ما اگه دانشگاهی ببینیم که 10% بچه‌ها از به اصطلاح نماز جماعت میان، نماز خون خیلی هن، اما اونه که نماز جماعت میان، چون بخیر 1% میان دیگه بره. اگر بیان شما برنامه رو بذارید بر این که این 10% که میان فعال باشن، اگه این 10% فعال، قرارشون بر این باشه که دهک دوم و سوم بهشون نزدیکن، یعنی اونه که نماز رو میخونن اول وقت هم میخونن ولی تو اتاقشون دیگه، خیلی نزدیکه به اینه دیگه.
آره خیلی نزدیک.
اول وقت نماز میخونه، اول وقت هم میخونه، تو اتاقش میخونه، حال نداره مسجد بیاد یا روش نمیشه مسجد بیاد بالاخره به هر دلیلی. اگر قرار بذارن تو یک سال یا یه تر یکی از اینها رو مسجدی کنن، یعنی اینکه اینقدر نزدیکه، او وقت میدونید که حضور مثلا اگر 100 نفر مثلا تو یه جا مسجد بیان، یه دفعه توی ترم بعد میشه چقدر؟ 200 نفر، 150 نفر. اگه 50 تاشون این کارو بکنن میشن 150 نفر. اصلا 150 نفر با 100 نفر از جهت تاثیرگذاری تو اون اجتماع غیر قابل تصوره. اینا که من میگم مشاهدات عینیمه تو دانشگاه که با دوستان بودیم، بچه‌ها الان بعضیا که میدونن میگن چقدر عینی اثرگذاره این، به خصوص اگر این نماز بیاد تو گاهی توی صحنه‌های عمومی خوابگاه‌ها یا مثلا محیط باز دانشگاه‌ها
بر حیات بر
مزاحمت هم نباشه برای دیگران، ولی بر که دیده بشه که چه جمعیتی هستن، خیلی دلشون میخواد اما روشون نمیشه. وقتی اون جمعیت زیاده مایل میشن، این کاری که تو جامعه باید شکل بگیره که موسی کریم به دنبالشه، که این تعبیر این است که ذریتا من قومه، اینها رو اومده حالا میگه ان کنتم آمنتم بالله، یعنی شما که موتور حرکتید، اگر موتور حرکت هستید و حلقه های اصلی هستید، دغدغه جدی دارید، اینا موتور رو داره مخاطب قرار میده ها. این موتور که میگیم یعنی اونایی که خود به خود در حال حرکت هستن، نمیخواد حلشون بدی، اینا حرکت دارن میکنن، تو باید قوت به اینا بدی، هر جهت به اینا بدی، اینها رو همراه کنی با همدیگه یک جهت بشن. خیلی زیباست اینا تو جامعه ما، باور به این که الان ببینید من میبینم گاهی بعضی وقتا کلیپ هایی میسازن، نگاه به نیمه خالی لیوان میکنن. خب ما قطعا وقتی نگاه بکنیم ممکنه یه سری جوان های ما باشن که نسبت به بعضی از تعالیم مثلا سست باشن، حال نداشته باشن، توی برهه‌ای از زندگیشون مثلا کوتاهی بکنن، تنبلی بکنن، بعد این رو بیاد تحلیل بکنه، کسی بیاد بگه اینا رو تحلیل بکنه، بعد بگه ببینید جامعه چی شده، از دست رفته و تمام اون اعتقاداتی که بوده نیست دیگه. در حالی که شما اگر میخوای جامعه رو بسنجی، اساس سنجش جامعه با اون دهک فعاله، که دهک فعال اگر خوب تو صحنه باشن همیشه اینجوری بوده، حضور به موقع اونها تو صحنه جو دو سه دهک بعدی رو به سمت حضور تو جامعه نشون میده. مثلا شما تو جریان جنگ فکر میکنید چند درصد مردم مستقیم با جنگ مرتبط بودن؟ اگر این درصد رو بعدا تو آمارای رسمی کسی رجوع بکنه، اما حضور پررنگ این درصد همه اجتماع رو که دفاع از همه بود، این حضور اینا دفاع از همه بود، ایجاد ایمنی برای همه، ولی همه مردم رو مرتبط کرده بود، همه مردم رو چگار کرده بود، درگیر این مسئله شده بودن و همه احساس میکردن که مدخیلن. جو جامعه یه جو در حقیقت چی بود؟ به خاطر که اینا دفاع از بقیه میکردن، همراهی بود. دقت کردی؟
بله.
مثلا یا تو جبه دفاع از حرم، جبه کسانی که رفتن، تعداد کسانی که رفتن و مستقیم دخیل شدن خودشون بخواهن، یه تعداد محدودی بود، اما بیش از اینم لزوم نداشت، اگر لازم بود میرفتن. اما در این حال همین جبه محدود یه دفعه جبه جامعه رو، مثلا یه شهید حججی، یه حضور پررنگ، یه تأثیرگذار، یه دفعه جبه جامعه رو تغییر میده. یه شهادت سردار دلهای ما، سردار سلیمانی، یک دفعه رنگ و بوی جامعه رو چکار میکنه؟
عوض میکنه.
این ها حضور پررنگه که دهک های نزدیک به سرعت و دهک های بعدی بلا فاصله بعد از یه مدتی جذب میشن. اما حفظ این دهک ها تو صحنه و باقی موندنشون خیلی سخته.
که اینا رو نگه داریم،
که نگه داریم این رو، بتونیم اون ارتباط و وحدت و اتحاد و همدلی رو که میتونه صخره‌ها و کوه‌های بزرگ رو از جا بکنه، میتونه مقاومت‌های عظیم ایجاد بکنه. اینا جذبه‌های الهی است که خدا هر چند وقت دفعه ایجاد میکنه، نشون ما میده، گاهی هم به دست خود دشمن ایجاد میشه، اما ما بلد نیستیم بهره بری کنیم از اینها، استفاده صحیح بکنیم. یه جوی میشه، موج ایجاد میشه، بعدم دوباره این موج یواش یواش مثل خود اصل انقلاب. حالا اینجا موسی کریم داره چیکار میکنه؟ داره صحنه رو میخواد به اصطلاح تثبیت کنه، مدل تثبیت داره بیان میکنه که قال موسی یا قوم ان کنتم آمنتم بالله، اگر شما اظهار ایمان میکنید، فعلیه توکلوا ان کنتم مسلمین. اول با تسلیم باشید، بعد از ایمان تسلیم شدن، بعد توکل. توکل یعنی انسان خدا رو تو کارها دخیل ببینه و کارشو با پشتوانه خدا داره انجام میده، دیدن خدا در صحنه که این قشر اولی که به عنوان موتور حرکت میخوان باشن، اینها باید باور بکنن که خدا در صحنه است. تفاوت جامعه که موسی میخواد ایجاد بکنه با جامعه که فرعون ایجاد کرده بود در این نبود که فقط هر کدام زور بیشتری داشته باشن، بر این بودش که هر کدام ارتباط بیشتری با خدا داشته باشن، با حقیقت نامتناهی الهی. این رابطه بود که اون سنگ ترازوی ترجیح قدرت و قوت اینها بود. این حلقه رو موسی کلیم داره میسازه. ببینید وقتی سحره در مقابل فرعون قرار گرفتن که آیات به سال قبل همین جا هم بود، وقتی که پیش آمد، ببینید اونا در مقابل فرعون گفتن تو نمیتونی به ما ضرر بزنی، ما یه چیزی رو خدا بهمون داد، نشونمون داد دیگه، اولا زیرا انا الی ربنا. یعنی این توکل به جای شکل گرفت که فرهنگ تا فرهنگ شهادت پیش رفت، یعنی حلقه اصلی تا اینجا رفت جلو
به نسبت اون اتصالش به خدای متعال،
به نسبت اتصالش به خدا. و جریان مؤمن آل فرعون وقتی که بنا شناخته شد، بلافاصله آخرین آیه‌ای که مؤمن آل فرعون بیان کرد چی بود؟ افوض امری الالله ان الله بصیر بالعباد. یعنی تو اونجا وقتی که این جلو میره، خودشون متصل به یه حقیقت چی میبینه؟ نامتناهی میبینه. لذا اصلا معنی نداره خستگی، معنی نداره ترس، معنی نداره عقب نشینی، یأس معنی نداره، چون یأس کسی مبتلا میشه که خدا ندارد، باور ندارد. اگر ما باور داریم که خدا دخیل در کارهاست و ما داریم امر خدا رو اطاعت میکنیم، خب امر خدا، خدا متکفل کارشه، ما چه کاره ایم؟ ما داریم امر خدا رو اطاعت میکنیم.
امام هم همین نگاهو داشت.
بله دیگه، اصلا این نگاه اگر موسی کریم داره برای این حلقه اصلی یک فرهنگ سازی میکنه که بلا فاصله اینها چی گفتن؟ ببینید تعبیر که ان کنتم آمنتم بالله فعلیه توکلوا، نه توکلوا علی. توکلوا علی با علیه توکلوا خیلی متفاوته.
فرقش چیه؟
اگر علیه مقدم شد تو عربی انحصار است،
فقط
هست، فقط باید نگاهتون به خدا باشه، نگاه نکنید به صحنه، ببینید چقدر صحنه های دلخراش پیش میاد، سحر شهید شدن، مؤمن آل فرعون شهید شد، آسیه شهید شد. نگاه نکنید که فرعون این همه زینت آلات و ثروت و قدرت، اینا رو نگاه نکنید. علیه توکلو، شما به عنوان اون دهک موتور حرکتی حتما باید توکلتون فقط بر خدا باشد. اگر اینجوری شدید، بقیه مردم، تأثیر شما رو بقیه مردم قطعی است و اثرگذار است. بقیه توکل رو که تو شما دیدن عینیت تأثیر ارتباط با خدا تو بقیه هم دیده میشه. مثل جریان جنگ، وقتی که اون عده‌ای که توکل کردن فقط بر خدا، بعد بقیه مردم هم پای این کار رو ایستادن، همه قدرت ها در مقابل ما ایستادن، ولی ما غلبه کردیم، چون علیه توکلو شد، هیچ به کسی اطمینان نکردیم، پشتمون کسی نبود، های پشت ما رو خالی کردن، کسی رو نداشتیم. بعد تعبیر رو ببینید، فقالو دنبالش علالله توکلنا. کسی که داره خدا اینجور ازش نقل میکنه، یعنی این هسته اولیه و دهک متمرکز دور موسی کلیم، اینقدر با انگیزه صحبت کردن، باز دارن تقدیم میکنن چی رو؟ علالله توکلنا، نه توکلنا علالله،
بازم علالله توکل.
یعنی جواب موسی رو گفتن، موسی ما پاش وایسادی، ما این اعتقاد رو داریم، این باور رو داریم، خب اینا کیا هستن؟ ببینید مثالی که اینا هستن ما داریم توی تاریخ، یوش ابن نون رو داریم، کالب ابن یوحنا رو داریم، که اینها جوانانی بودن که دوران به اصطلاح قیام موسی جز اولین ایمان آورندگان به موسی و امثال اینها، حتی بعضی نقل میکنن فرزند قارون جز اون اولین ایمان آورندگان، جز اون اولین
ثابت قدم هم بودن،
ثابت قدم بودن. یوشه بعدن شد وصی موسی، مثل امیر مؤمنان علیه السلام که وصی پیغمبر، یوشه این جوان شد بعدن وصی موسی کلیم سلام الله علیه، و کالب ابن یوحنا از همین سنخن، که اینا کسانی بودن که ثابت قدم موندن.
رجال صدقو
لذا برای اینکه دقت بکنید از اینجا میخوایم چی استفاده بکنیم، برای اینکه اگر میخوایم یک جامعه فرهنگش تثبیت بشه، اون تاثیرگذاری توش باقی بمونه، اولین قدم این است که روی اون نیروها و حلقه های اصلی که انگیزه های فوق العاده دارن، موتور حرکت جامعه هستن، اول باید رو اونها کار بشه و اینها خودشون باور بکنن. موسی کلیمی که امام قوم است که باور دارد، اما تو مرحله دوم حلقه اولیه موتور حرکت باید باور بکنن که دارن کاری رو انجام میدن که در مسیر الهی میخوان پای همه اون سختی ها بیستن. اگر با این باور حرکت کردن، به سرعت حلقه های بعدی اینها رو تو صحنه اینجوری که دیدن، اینن دیدن هیچ چیزی را پا نمیندازه، اونا میان تو صحنه، اونها وارد میشن، جامعه سازی اینجوری شکل میگیره.
و البته کار سختی،
بسیار کار سختی،
خیلی سخته،
چون بوی کباب که بیاد مگسان هم میان. لذا ببینید که هم زمان پیغمبر توی اولین ایمان آورندگان و اون ادعاهایی که اول ایمان آوردن که کار سختی بود، گاهی تعبیر قرآن در سوره مدثر است که خیلی عجیبه، که کسانی حتی همراه ایمان آورد، تو سوره مدثر که جزو چند سوره اولی سوره پیغمبر در مکه نازل شده، فی قلوبهم مرض در اونجا آمده، که اینا هم جزو کسانی هستن که همراه پیغمبرشون، فی قلوبهم مرض،
یعنی باغ آفت خواهد زد،
یعنی یقین پیدا کرده بودن اینها به واسطه پیش بینی هایی که تو کتب الهی سابق بود که این پیغمبر به قدرت خواهد رسید،
و حالا اینا میان یک یک،
چون میدونستان میان وای میستن. اما عجیبش هم این است که اینم از نکات عجیبه که بعضیا، خدا رحمت کنه حضرت آیت الله احمدی میانجی رو، ایشون فرمود که بعضیا با اینکه جزء اولین ایمان آورندگان، اولین که میگیم نه اول، جزء اولین، یعنی اولین ها، اون چند عده ای که اوایل آوردن ایمان آوردن، تو سختی ها ایمان آوردن، اما میبینیم که تو ادامه تاریخ هیچ کار سختی از اینها سر نزده، یعنی تو جاهایی که جنگ ها بوده نه مجروح شدن، نه کسی رو شهید کردن، کسی رو کشتن، نه کسی رو کشتن، نه به دستشون کسی کشته نشده، و از این طرف هم مجروح هم خودشون هم نشدن، یعنی هیچ. تو اون امیرالمومنین رسان تو جنگ احد میگه اینقدر خلاصه حضرت زخم خورد، کل قرحت الواحد، مثل یه زخم شده بود همه بدن، همه بدن زخم به هم متصل بود، اما میبینی اینا تو همون جنگ بودن اما یه زخم نخوردن، یعنی یه جوری وای میسادن وقتی که دوربینا جلوست دیده بشن، وقتی که کار سخته دیده نباشن،
عقب وایسن فقط ببینن و تماشا کنن،
حتی طعن بزنن، که این نگاه برای جامعه سازی که موسی کلیم از این قدم برداشت که این عده رو بخواد وارد کنه. سخت‌ترین قسمت جامعه سازی این قسمت بود. ببینید امیرالمومنین علیه السلام وقتی به حاکمیت رسید، برای جامعه سازی یه عده‌ای رو اینجوری شکل داد، لذا اسمشون بود شرطت الخمیس. اینها پیمان با امیرالمومنین بسته بودن که ما تا پای جان در برابر اطاعت اوامر شما بیچون و چرا میستیم. امیرالمومنین هم برای اینو تضمین کرده بود بهش رو بیچون و چرا، بی سوال و جواب،
خوش به حالش.
این جامعه سازیه، یه عده‌ای رو داشتن که آمادن، موتور حرکتن. پیغمبر اکرم هم داشت، اصحابی رو داشت به این عنوان.
و چه بار سنگینی رو دوش اون دهک اول دیگه، هم انگیزشون هم بی انگیزگی هاشون.
الان تو جامعه ما اون بار سنگین رو این دهک اول اگر خوب انجام بشه، جامعه به سمت آرامش
حرکت
و حرکت بکن. امیدوارانه حرکت. هرگاه دیدیم که جامعه تنش توش ایجاد شده، ناامیدی و یأس ایجاد شده، معلوم میشه که اون دهک اول مسئولیتشون خوب انجام ندادن.
خیلی خوب، حرف زیاده، حالا باشه انشالله هفته آینده. خیلی خوب، خیلی ازتون ممنونم ها جای آبدینی، خدا حفظتون بکنه انشالله، و خیلی ممنون متشکرم از دوستان عزیزم. ما میخواییم یک کتاب معرفی بکنیم قبل از تلاوت قرآن، یادداشت‌های جلسات اخلاقی عرفانی علامه بزرگوار علامه طباطبایی است. دوستانی که اهل مطالعه هستن دوست دارن با یک نگاه دیگه به دنیا نگاه بکنم و به زندگی پیرامونشون، توصیه میکنم حتما این کتاب رو مطالعه بکنن. این کتاب به تألیف آیت الله هاشیخ علی سعادت پربر، مرحوم پهلوانی تهرانی، به رشته تحریر در آمده. عنوانش از ثمرات الحیات. دوستانی که اهل مطالعه هستن و دغدغه دارن، توصیه میکنم این کتاب رو تهیه بکنن و مطالعه بکنن. حاجی آقا بدینی خیلی کتاب خوبی است. من نگاه کردم از دریچه چشمان علامه طباطبایی و مرحوم سعادت پرور نگاه کردم به دنیا، لطف دیگه ای داره، بسیار عمیق.
عنوان ثمرات الحیات. حیات یعنی همون سلوک علامه که اوج اون حیات رو که با اون حرکتشون پیدا کرده بودن، وقتی اینا ثمرات اونهاست که در جلسات خصوصی برای بعضی از شاگردان خاصشون بیان میکردن. ایشون اینا رو تقریر کرده، نوشته، یک تحفه ایست برای کسانی که دنبال معارف بلند و تأثیرگذار هستن. انشالله که نوش جان همه باشه.
انشالله. دوستانی که میخوان کتاب رو تهیه بکنن، هم به سایت ما میتونن مراجعه بکنن، بخش فروش اینترنتی کتاب، هم کانال ما، و اگر به هر دلیل نتونستن پیامک بزنن به 20303 که انشالله دوستان راهنماییشون خواهند کرد. خیلی خوب. صفحه 73 رو امروز با هم میخوایم تلاوت بکنیم. علی آقای انصاریان هم از بینمون رفتن، تسلیت میگم به همه هواداران و دوستداران ایشون، به خانواده محترم ایشون، خاصه والده مکرمشون که از مخاطبین خوب سمت خدا هستن، به حاجی انصاریان عزیز، عموی بزرگوارشون، و انشالله مهمان سفره سیدالشهدا و حضرت زهرا سلام الله علیها باشن، که قطعا تک تکمون متاثر شدیم از این اتفاق و امیدواریم که دیگه جامعهمون به سمت آرامش حرکت بکنه و از این بحران و از این بلاها هم تک تکمون عبور بکنیم با سربلندی انشاءالله. صفحه 73 آیات 174 تا 180 سوره مبارکه آل عمران هست. به اتفاق بشنویم و انشاءالله برمیگردیم. فکر نکنم خیلی فرصت داشته باشیم، همراه شما در کنار شما هستیم. خواهش میکنم بفرمایید.
اللهم صل على محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فانقلبوا بنعمة من الله وفضل لم يمسسهم سوء واتبعوا رضوان الله والله ذو فضل عظيم. إنما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم. ولا يحسبن الذين كفروا أنما نملي لهم خير لأنفسهم، إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب مهين. ما كان الله ليذر المؤمنين على ما أنتم عليه حتى يميز الخبيث من الطيب، وما كان الله ليطلعكم على الغيب ولكن الله يجتبي من رسله من يشاء فآمنوا بالله ورسله وإن تؤمنوا وتتقوا فلكم أجر عظيم ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرا لهم بل هو شر لهم سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ولله ميراث السماوات والأرض والله بما تعملون خبير
اللهم صل على محمد وآل محمد
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم برای تک تک شما سلامتی و عافیت مسئلت میکنیم مراقب سلامتی خودتون باشید انشاءالله خدا هم کمک میکنه و از این شرایط تک تکمون عبور خواهیم کرد اشاره قرآن که امروز رو حاجای آبدینی بفرمایند و انشاءالله حسن ختام فرمایشاتشون رو بشنویم
بازم بسم الله الرحمن الرحیم آیه 179 این صفحه ما کان الله لیذر المؤمنین علی ما انتم علیه خدای سبحان رها نمیکنه همین که کسی گفت ما ایمان آوردیم تمام شه حتی یمیزل خبیث من الطیب خالص سازی سنت مهوزت و خالص سازی یعنی کار خدای سبحان این است که یه سنتی دارد که باید حتما خبیث از طیب خوب از بد جدا بشه و بعد خوبها متراکم شن در کنار هم و بدها متراکم شن کنار هم این سنته و تمام وقایع و حوادث چه بیماری ها چه جنگ ها چه صلح ها چه راحت ها هر حادثه‌ای که پیش میاد هر واقعی که اتفاق میفته همه اینها در راستای این سنت خالص سازی هستن یعنی یه سنت عظیمی است که داره دائم اتفاق میفته اگر انسان به این سنت واقف شد که هر کاری داره پیش میاد توی وجودش چه فردی چه اجتماعی یعنی تو اجتماع سنت خالص سازی به نحو خلوص اجتماعی رو جلو میبره تو افراد به نحو خلوص فردی این یک کار الهی است که تعبیر بسیار زیباست که حتی یمیز الخبیث یعنی دائما باید نقطه های تاریک از وجود انسان چی بشه جدا بشه
به سمت مطلق شدن
به حرکت به سمت بود. مطلق شدن چه بعد به سمت مطلق شدن باید بره
چه نور چه تاریکی
لذا الله ولی الذين امنوا يخرجون من الظلمات الى النور والذين كفروا اولياؤهم يخرجون من الظلم الى النور الى الظلمات یعنی دائما دو تا باید به سمتی برن که نور محض بشه ظلمت هم محض بشه لذا تمام وقایع کارشون این است اگر آدم فهمید که اون سنت حاکمه بر وقایع و حوادثی که داره پیش میاد این است که میخواد این رو به سمت مهوزت و محض شدن و خالص شدن پیش ببره او وقت بیفهمه مطابق این باید چی کار بکنه هیچگاه فقط با راحتی تنها این ایجاد نمیشه اگر میخوان طلا رو خالص بکنن آتش هم میخواد که تو اون آتش چی بشه؟ ناخالصیاش ازش جدا بشن.
اونجایی وقتی که تردید میاد سراغمون، شک میاد سراغمون چیکار باید بکنیم؟
اونجایی که تردید و شک هم هست، بنای خدا بر این نیستش که راه رو انقدر یقینی نشون بده که انسان خود این یقینی بودن کارو ساده میکنه.
همیشه اینجوری.
اما اگر که کار خودش پیچیده بود، خود این و انسان فکر کرد، تأمل کرد، جستجو کرد، خود این یک محو خالص سازیه. که انسان بدانه که اگر یقین بشه خب ممکنه توی برهایی بیقین اما اوائل اینجوری نیست با شک و شبه همراهه ولی انسان میدونه کجام ترجیح داره کدام رو باید درو وقتی این رو همین مقدار جلو رفت هرچی جلوتر میره صحنه از سایه روشن روشن‌تر
میشه
و این باعث میشه پله های اول همیشه با شبه همراهه ولی پله های بالاتر با یک روشنی مطلقی همراه سنت خالص سازی از سنت های مهمه همین بیماری هم میتونه تو راستای خالص سازی ما و عکس العمل ما در برابر این که چگونه برخورد بکنیم میتونه این سنت خالص سازی رو تایید بکنه
خیلی ازتون ممنون متشکرم راجع به عقیقه هم حتما گزارشش رو و نتیجهش رو خدمت دوستان عزیزمون خواهیم گفت در فرزندان دختری که هم نام حضرت زهرا هستند و شب و روز میلاد متولد شدن گفتم اون حقیقه انشالله انجام خواهد شد باید سلام بکنیم به نبی مکرم اسلام حاجای آبدینی دعا بکنند و مشرف بشیم مدینه تو نبی
انشالله خدای سبحان
جوانان، همین ورزشکاران، دیگران، هر کسی که با این بیماری از دنیا رفته رو در پناه رحمت عالی خودش انشالله، تحت رحمت الهی خودش قرار بده و زیر سایه اهل بیت باشن و بیمارانمون رو هم انشالله شفا عنایت بفرمایه
انشاءالله. یک سلامم رو اگر پاسخ بگویی میروم، لذتش را با تمام شهر قسمت میکنم. السلام علیک یا رسول الله. متشکرم از اتون حجای
السلام عليك يا محمد ابن عبد الله السلام عليك يا خاتم النبيين أشهد أنك يا قد بلغت الرسالة وأقمت الصلاة وآتيت الزكاة وأمرت بالمعروف ونهيت عن المنكر وعبدت الله مخلصا حتى أتاك اليقين فصلوات الله عليك ورحمته وعلى أهل بيتك الطاهرين.